أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث در منتهای وقت نماز مغرب که بیان ادله اقوال دیگر غیر از قول مشهور بود، مستند اقوال دیگر از قول دوم تا قول چهارم که قول مرحوم شیخ در خلاف بود، اشاره به مستند این اقوال شده. قول پنجم در مسئله که قول ابوالصلاح حلبی در کافی و ابن حمزه در وسیله هست، و اون قول این بود که منتهای وقت نماز مغرب ذهاب و شفق هست برای مختار، ولی نسبت به مستر امتداد داره تا ربع لیل، که البته در کلام مرحوم‌های حکیم بود که این قول را جماعتی از اساتین قدما مثل مرحوم شیخ در مبسوط به غیر ایشون اختیار کردن. مستند این قول و مدرک این اعلام در التزام به این قول چه حدیث چه روایتی هست، یکی از ادله‌ای که برای این قول به او استناد میشه، همونطور که در کلام مرحوم‌های حکیم به اون اشاره شده، صحیحه عمر ابن یزید هست که در باب 19 ابواب مواقید حدیث دوم اون باب ذکر شده. حدیث 19 باب، حدیث 2 باب 19، کلینی از محمد ابن یحیی از سلمت ابن الخطاب عن محمد ابن ولید عن ابان ابن عثمان عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال وقت المغرب فی السفر الى ربع اللیل. تعبیر به صحیحه به اعتبار اینه که عمر ابان ابن عثمان در مورد او قول به وقت و ناووسی بودن و اینها ثابت نیست، قول به وقت ثابت نیست، روی حساب روایت می شود صحیحه. وقت المغرب فی السفر الى ربع اللیل، در این روایت نسبت به سفر این تفصیل داده شده. غیر از این روایت عمر ابن یزید روایات دیگه هم هست که ممکنه برای این قول به اون استناد بشود. یکی از روایات صحیحه حلبی، صحیحه حلبی هست که در همین صحیحه حلبی که بخشی از این صحیحه حلبی در همین باب 19 حدیث چهارم نقل شده، اون قسمتی که مربوط به همین محل بحثه، حدیث چهارم باب 19، محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن جعفر ابن بشیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن علی الحلبی عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأسه ان تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشمس. تمام این حدیث در باب 22 ابواب مواقید حدیث اول اون باب ذکر شده با همین سند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشمس حتی یغیب الشفق. ولا بأس بأن تؤجل الأتم في السفر قبل أن يغيب الشفق. نماز اشارة از اون طرف میتونی قبل از غیبوبت شفق بخوانی. خب این روایت بله حدیث دومی که به او استدلال میشه برای این مطلب. روایت سومی که برای این مدعا به او استدلال میشه، صحیحه جمیل هست در باب 19، حدیث 13 باب 19. و انه یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب که احادیث قبلی را در وسائل از شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب نقل کرده. و انه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال عن جمیل بن دراج. به اعتبار وقوع حسن بن علی بن فضال، حالا تعبیر به موثقه بشه و این حساب صحیح اینه که تعبیر به موثقه بشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال لعلت لا بأس. قلت فالرجل یصلی العشاء الاخره قبل ان یسقط الشفق؟ قال لعلت لا بأس. خب در این روایات، در اون روایت، در روایت عمر بن یزید آخرش را در سفر ربع اللیل قرار داده، در سفر ربع اللیل قرار داده نسبت به مختار و حاضر متعرض نشده. ولی جمع بین این روایاتی که در مورد سفر وارد شده که از یک طرف منتها را برای مسافر ربع اللیل قرار داده و از طرفی بیان کرده است که در سفر می تواند از ذهاب و شفق تأخیر بیندازه، جمع بین اینها اقتضا میکنه که در غیر سفر ذهاب و شفق، غیبوبت و شفق، و در سفر ربع اللیل هست. خب این روایات البته مورد اینها سفر بوده، روایت عمر بن یزید و همینطور روایت جمیل در مورد بله و همینطور روایت حلبی در سفر بود. این که برای قول پنجم که تفصیل بین مستر و مختار هست، به این روایاتی که در مورد سفر وارد شده بخواهیم استناد بکنیم، این مبتنی هست بر این که خصوصیت سفر الغا بشه و سفر به عنوان مصداق مطلق مستر و ذو حاجت معرفی بشه، نه اینکه سفر خصوصیت داشته باشد. در اینجا یه روایت دیگه هم هست که ممکنه مدرک برای این قول بله قول پنجم قرار بگیره و اون صحیحه صحیحه علی ابن یختین، حدیث 15 باب 19 به اسناده، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن یختین عن اخیه الحسین بن علی بن یختین عن علی بن یختین قال سألت عن الرجل تدرک صلاة المغرب فی الطریق ایؤخرها الى ان یغیب الشفق؟ قال لا بأس بذلک فی السفر فاما فی الحذر فدون ذلک شیئا. صحیح علی بن یقتین هم در مورد سفر وارد شده و در سفر فرمودند که تأخیر از غیبوبت شفق مانعی نداره. پس این روایات روایت عمر ابن یزید، روایت حلوی، روایت جمیل و روایت علی ابن یختین، اینها به عنوان مدرک برای و مستند برای قول پنجم قرار میگیره. البته با جمع اینها بعضی به بعضی دیگر، چون بعضی از اینها فقط متعرض اون منتهای وقت نسبت به مختار و حاضر هستن، بعضی دیگه اون قسمت آخر را که مسافر و مستر باشه را هم بیان می کنند. اون روایاتی که در مورد سفر وارد شده، عنوان سفر درش وارد شده، استناد به این روایات برای قول پنجم متوقف بر اینه که عنوان سفر خصوصیت نداشته باشد. این قول پنجم و روایاتی که به عنوان مستند برای قول پنجم میتواند قرار بگیرد. قول ششم در مسئله قول مرحوم مفید به ابن بابوی بود که اینها قائل به تفصیل بین حاضر و مسافر شدن. برای مطلق مستر در مقابل مختار این تفصیل را ذکر نکردن، بلکه این تفصیل را در مورد حاضر و مسافر بیان کردن. منتهای وقت برای حاضر گفتن سقوط و شفق هست، ولی برای مسافر الی ربع اللیل این تأخیر جائز میشه. مدرک این قول که قول ششم باشه معلوم شد با توضیحی که در روایات مستند قول پنجم ذکر شده. معلوم شده که قول ششم هم به چه دلیلی استناد می کنن. خب در روایت عمر ابن یزید، در روایت حلبی، در روایت علی ابن یختین، در اینها عنوان سفر ذکر شده. مقتضای ظاهر عنوان مأخوذ در هر دلیلی اینه که حمله بر موضوعیت بشه. حمله بر مثالیت علی خلاف ظاهر وقتی بود، طبعا حکم اختصاص پیدا میکنه به همون موردی که به همون عنوانی که در دلیل اخذ شده. روی این حساب مستند قول ششم، همون روایت عمر ابن یزید، صحیحه حلبی و صحیحه علی ابن یختین هست که درش عنوان سفر ذکر شده. ولی اگر کسی مثل قائلین به قول پنجم برگردن بگن عنوان سفر خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، بلکه از باب مثال ذکر شده است، مخصوصا با توجه به اون مطلبی، با توجه به عنوانی که در صحیحه جمیل ذکر شده که عنوان مطلق علت ذکر شده نه عنوان سفر، طبعا با استناد به روایت جمیل حکم برای مطلق مستر ثابت می شود، اختصاص به سفر نداره. ولی بنابر این که ما فقط روایت عمر ابن یزید، روایت حلبی و روایت علی ابن یختین را نگاه بکنیم، مقتضای جمود بر عناوین مذکور در این روایات اینه که تفصیل بدیم بین مسافر و بین حاضر. این دلیل قول ششم. قول هفتم در مسئله که قول مرحوم صاحب حدائق باشه که ایشون در مجموع فرمودن که ما به لحاظ موارد مختلف باید تفصیل بدیم. وقت به نسبت الی المغرب در حقیقت سه قسم پیدا میکنه، یکی تا غیبوبت شفق، وقت دوم ربع اللیل یا ثلث اللیل، وقت سوم هم که ما قبل انتصاف لیل هست به مقداری که وقت برای نماز عشاء باقی مونده باشه. اولی برای مختار، دومی برای مستر مطلق استرار الى ربع لیل او ثلث، ثالث هم که الى منتصف لیل الى ما قبل منتصف لیل به قدر نماز عشاء برای کسانی که استرار خاص دارند، برای شدت استرار نه برای مطلق استرار. این قول مرحوم صاحب حدائق است. مستند صاحب حدائق در این قول اینه که ایشون فرمودن که ما روایات وارد در مسئله را که نگاه بکنیم، این روایات را در این سه طایفه می توانیم ببینیم، مندرج می شوند روایات وارد در مسئله در این سه طایفه. ما سه طایفه روایت داریم. طایفه اول روایاتی هست که دلالت می کند بر این که منتهای وقت نماز مغرب سقوط و شفق هست، این یک طایفه از روایات، روایات متعددی است که دلالت بر این میکنه که در بیان مستندات قول مرحوم شیخ در خلاف اون روایات اونجا ذکر شده، روایات متعددی بود دیگه. این یک طایفه از روایات که منتهای وقت را سقوط و شفق قرار داده. طایفه دوم روایاتی هست که در بعضی از موارد وارد شده که در مواردی که شخص معذور باشد و عذر داشته باشه، استرار داشته باشد، این استرار و عذر موجب می شود که وقت نماز مغرب منتهای وقتش ادامه داشته باشد تا ثلث اللیل یا تا ربع اللیل، که این قسمت هم مختلفه. در بعضی از روایات ثلث اللیل اومده، در بعضی از روایات ربع اللیل. در همون باب 19 از ابواب مواقید در بعضی از روایات اومده که تا ثلث اللیل. روایت اول باب 19 که اون هم صحیحه عمر ابن یزید هست، در اون روایت اومده که وقت المغرب فی السفر الى ثلث اللیل، غیر الى ثلث اللیل، در اون روایت ثلث اللیل اومده. در روایات دیگه هم ما داریم که در باب 19 وارد شده، برای موارد عذر، بعضی از موارد عذر یک مدت و فاصله ای را، زمان وسیع تری را برای نماز مغرب بیان کرده است. در بعضی از روایات اومده که مثلا در صحیحه ابی بصیر حدیث 6 باب 19 اومده که قال ابو عبدالله علیه السلام انت فی وقت من المغرب فی السفر الى خمست امیال من بعد غروب شمس. روایات اینجوری داریم که در بعض نسبت به بعضی از اعذار وارد شده که در اون موارد میتواند انسان نماز مغرب را مقداری تأخیر بیاندازه، از سقوط و شفق به اون طرف تأخیر بیاندازه. خب این طایفه دوم روایاتی است که در حقیقت در مورد اعذار، ذوی الاعذار وارد شده و در مطلق ذوی الاعذار به اونها اجازه داده شده که از سقوط و شفق و ذهاب و شفق تا تأخیر بیاندازه، بله تأخیر بیاندازه نمازش، نماز مغربش رو. این طایفه دوم. طایفه سوم از روایات هم همون روایاتی است که منتهای وقت نماز مغرب را غیبوبت، منتهای وقت نماز مغرب را منتصف اللیل قرار داده. مقصود همون روایاتی است که به عنوان مستند قول مشهور، قول اول، قبلا ذکر شده بود، روایت عبید ابن زراره، روایت داوود ابن فرقد و این روایاتی که از اینها معلوم میشه که منتصف اللیل منتهای وقت نماز مغرب هست. صاحب هدایه فرموده که ما اگر این روایات مختلف را که علی طوائف ثلاثه هستند نگاه بکنیم، مقتضای جمع بین این طائفه ثلاثه اینه که این گونه عمل بکنیم. در ابتدای بحث صاحب هدایه فرموده در مسئله اقوال مختلفی وجود داره، در منتهای وقت نماز مغرب اقوال مختلفی وجود دارد. بعد ذکر اون اقوال فرموده که سبب در اختلاف حاصل اقوال اختلاف الاخبار الواردت فی المقام و اختلاف ما عدد الیه الافکار فیها والافهام. سبب اختلاف و منشأ اختلاف، اختلاف روایات و اختلاف استظهارها و برداشتهای فقها از این روایت هست. و فرموده ما برای حل مسئله و برای تحقیق مسئله ابتدا اخبار را به تفصیل بیان می کنیم، بعد اینها را دستبندی می کنیم و جمع‌بندی می کنیم این اخبار را به نحوی که جای هیچ شبهه‌ای باقی نماند. همانطور که قاعده ما، سبک ما، رویه ما در کتاب هدایه به این نحوه. فرموده و سبب و فی اختلاف حاضر اقوال اختلاف الاخبار الواردت فی المقام و اختلاف و ما عدد الیه الافکار فیها والافهام و نهنون نبسط الاخبار اولا کما هی قاعدتنا فی الکتاب ثم نردفها بما یزیل و انها انشاء الله تعالی نقاب الارتیاب، نقاب هر گونه ریب و ارتیاب و شک را برطرف بکنه. وارد نقل اخبار شده از اون روایت عبید ابن زراره که منتصف اللیل را به عنوان منتهای وقت، وقت نماز مغرب قرار داده شروع کرده، بعد روایت داوود ابن فرقد و روایات بقیه روایاتی که اشاره شده در طایفه دوم که اجازه داده برای ذهاب برای مضطرین و ذوی الاعذار که بعد از سقوط شفق هم تأخیر بیاندازن الی بعد ظهور بعد ذهاب شفق و روایاتی که در اونها اومده که اون مقداری که مجاز هست برای مسافر، مقداری که مجاز هست برای مسافر یا ذوی الاعذار دیگر که تأخیر بیاندازن نماز مغرب را، اون ربع اللیل یا ثلث اللیل. این اخبار را ذکر کرده، طوائف مختلف اخبار را ذکر کرده. بعدم در آخرش عبارتی داره که قبلا هم اشاره شده، فرموده فهذه جملتون من الاخبار الواردت فی هذا المزمار فالمفهوم منها، این روایاتی که در این میدان در بحث منتهای وقت نماز مغرب بار شدن این اخباران و برداشت ما از این اخبار به ملاحظه ذم بعضی به بعضی دیگر، برداشت ما از این اخبار اینه که الوقت ان الوقت به نسبت الى المغرب ثلاثت و اقسام، الاول الى مغیب شفق و ثانی الى ربع اللیل او ثلثهی، سومی هم و ثالث الى ما قبل الانتصاف به قدر العشاء و الجمع. این روایات، روایات متعدده، جمع بین این روایات یقتضی حمل الوقت الاول علی الفضیله او الاختیار علی الخلاف المتقدم. فقد عرفت ان الثانی، یعنی حمل وقت اول بر اختیار، هو الظاهر من الاخبار و الیه ایزن تشیر و اخبار هذه المسئله کما لا یخفا علی المتعمل فی مزامینها. ما به روایات که نگاه بکنیم معلوم میشه که اون وقت اول برای مختاره. با تأمل در مجموع روایات به دست می آید که مختار وقتش تا ذهاب و شفق بیش از این ادامه ندارد. این وقت اول و الوقت ثانی علل ایزا کما هو المشهور اول استرار کما هو المختار. وقت دوم که الی ربع اللیل او ثلث اللیل باشه، اینم برای اینم دو تا احتمال درشه. مشهور که قائلین به قول اول باشن گفتن این وقت دوم برای ایزا هست، ولی به نظر ما این وقت دوم وقت برای فرض استرار به عذر هست. اول استرار کما هو المختار و ثالث که سابقهی الا انهو للاشد ضرورتن که نومن به نسیانن به هیدن و نحوه ها علی المختار اول اجزا. یا این که نه، این وقت ذهاب و این وقت الى منتصف اللیل را وقت اجزا بدانیم بنابر قول دیگر در مسئله. قول دیگر وقت ثانی رو برای اجزا قرار دادن، وقت ثالث رو چگونه وقت اجزا قرار بدن؟ با این فرق که وقت ثانی برای پیش اون قائلین برای مختار وقت اجزا هست بدون ارتکاب معصیت و تضییع، ولی وقت ثالث و پیش اونها وقت اجزا هست ولی همراه با اسم در تأخیر و تضییع نسبت به وقت. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق در اثبات این قول خودشون. خب تا اینجا در این قسمت مستند اقوال دیگر غیر از قول مشهور بیان شده. برای هر یک از این اقوال دیگر در مقابل قول مشهور یک وجه و دلیل ذکر شده. حالا نوبت به این میرسه که آیا این مستنداتی که هر یک از این اقوال ششگانه دیگر غیر از قول مشهور به اون استناد کرده میتواند قول او را اثبات بکنه، یا اینکه نمیتواند قول او را اثبات بکنه ولو فی حد نفسی دلالتن و سندن تمام باشد، ولی باید رفعیت بشود از این مستند و برگردیم ملتزم بشیم به همون قول مشهور که قول اول بود. روی این حساب به همون ترتیبی که در بیان مستندات شروع کردیم، از قول دوم، مستندات قول دوم بیان شد، بعد به قول سوم رسیدیم در مقام بررسی و ملاحظه این مستندات هم از همون قول دوم شروع می کنیم. قول دوم این بود که برای منتهای وقت نماز مغرب، منتهای وقت نماز مغرب طلوع فجر هست مطلقا، چه برای معذور و مستر و چه برای مختار، که صاحب عروه هم در عبارت عروه تقویت کرده است این قول را. خب آیا مستند این قول ثانی که به اون استدلال کرده بودن برای اثبات این قول آیا تمام هست یا تمام نیست؟ خب مستند روایت اولی که به او استناد شده بود برای قول دوم روایت عبید بن زراره بود که حدیث نهم باب ده از ابواب مواقیت بود. نسبت به روایت عبید بن زراره از جهت دلالت عنوانی که درش ذکر شده بود این بود که لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، اون قسمت مورد استشهاد برای محل بحث این بود که ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، نماز در شب فوت نمی شود تا وقتی که طلوع فجر محقق بشود، تا وقتی که طلوع الفجر محقق بشه. این روایت عبید بن زراره. من حیث دلاله قبلا اشاره شد که دلالتش بر مدعا تمام هست، دلالتش بر مدعا تمام هست، چون مقصود از صلات اللیل در اینجا صلات نافله نیست بلکه صلات فریضه هست. هرچند مرحوم شیخ طوسی در این روایت این صلات اللیل را حمل بر نوافل کرده، صاحب وسائل در زیر این روایت اومده آورده حمل شیخ صلات اللیل علی نوافل. قبلا هم گذشت که صاحب مدارک فرموده که مرحوم علامه هرچند در منتها گفته است که مقصود از صلات اللیل صلات نافله است، ولی این حمل بعید از جدن. اشکال صاحب مدارک به مرحوم شیخ طوسی به مرحوم علامه در این که شما صلات اللیل را نباید بر صلات نافله هم بکنید، این اشکال باردی است. روی این حساب من حیث دلاله روایت عبید بن زراره در دلالتش نسبت به او فی حد نفسی مشکلی ندارد. اشکال در این روایت اشکال من حیث سند هست. از حیث سند قبلا هم گفته شده که این روایت من حیث سند تمام نیست. این روایت اولی که مستند قول دوم بود. روایت دومی که به او استناد شده بود برای قول دوم صحیحه عبدالله ابن سنان بود در باب 62 از ابواب مواقیت، حدیث دوم اون باب بود. صحیحه حدیث سوم باب، حدیث سوم و حدیث چهارم باب 62 صحیحه عبدالله ابن سنان یا عبدالله ابن مسکان که حدیث چهارم اون باب بود، به صحیحه ابی بصیر که حدیث سوم اون باب، سوم باب 62 بود. در اون روایت بیان شده بود که اگر کسی بخوابد و قبل از طلوع فجر بیدار بشود، باید نماز عشاء را، باید نماز مغرب و عشاء را بخواند. اگر وقت برای هر دو هست، باید هر دو را بخواند. اگر وقت فقط برای یکی از اینا هست، باید نماز عشاء را، باید نماز عشاء را بخواند. خب این به عنوان دلیل بر، بله، به عنوان دلیل برای ادامه داشتن وقت تا نماز، تا طلوع فجر، به عنوان دلیل برای این قول به او استناد شده. اینکه قول دوم به وسیله این دلیل ثابت بشود، متوقف بر این بود که ما تعبیر به نوم که در این روایت وارد شده، این را مطلق بدانیم نسبت به جایی که ان اختیار نامه و جایی که نه یادش نبود که نمازش را نخونده و به خاطر اینکه نسیان فریضه کرده خوابیده، با خیال راحت خوابیده. این متوقف بر اطلاق این بود و الا اگر نوم درش خصوصیت داشته باشه، ظاهر از نوم همون این باشه که ان اختیار نخوابیده، با علم به عدم اتیان به صلات نخوابیده، بلکه به خاطر اینکه خیال میکرد نمازش را خونده و فارغ از ذمه‌اش، فارغ از نماز از خوابیده، اگه حمل بشود نوم در روایت عبدالله ابن سنان و روایت ابی بصیر بر این معنا، این دیگه نمیتونه به عنوان مدرک برای قول دوم واقع بشه، به عنوان مدرک برای قول دوم نمیتونه واقع بشه. بله، قول سوم حرف دیگه ایه. قول سوم این بود که تفصیل داده میشه بین مستر و بین مقتاد. برای خصوص مستر طلوع الفجر منتهای وقت نماز مغربه، اما برای مختار نه، برای مختار خصوص همون منتصف اللیله. خب استدلال به این روایت برای فرض نماز، استدلال به این روایت برای نماز، استدلال به این روایت برای جایی که مکلف ان اختیارن بخواهد نمازش را تأخیر بیاندازه، مبتلای به این اشکال بود، اشکال هست که این روایت اطلاق نداره، بلکه ظاهر نوم از صلات در اینجا اینه که به خاطر نوم که غیر اختیاری، حالت و وصف غیر اختیاری هست، تأخیر افتاد به این، نه اینکه عمدن تأخیر بیاندازه نمازش را تا این وقت. پس یک مناقشه در استدلال به این روایت دوم برای اثبات قول مشهور اینه که استدلال به این روایت برای قول دوم، استدلال به این روایت برای قول دوم متوقف بر این هست که مقصود از نوم معنای عام و مطلق باشد، اطلاق داشته باشد نسبت به جایی را که عمدن تأخیر می اندازه، به این اطلاق محل مناقشه و من هست. این یک اشکال. حالا اگر اطلاق این روایت را نسبت به نوم، نسبت به تأخیر اختیاری نماز مغرب الى بعد منتصف اللیل را اگر قبول کردیم، اطلاقش را قبول کردیم و مناقشه در اطلاق نکردیم، آیا این روایت میتوان به این روایت میتوان اخذ کرد در مقابل ادله قول مشهور من الآیه و روایات دیگه، روایاتی که مستند قول مشهور بود، با وجود اون ادله‌ای که دلالت بر قول مشهور میکرد، میتوانیم به این روایت عبدالله ابن سنان و روایت ابی بصیر که مستند قول ثانی هست میتوانیم به این عکس بکنیم یا باید از این رفعیت بکنیم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.